مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
قربونت برم، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
لطف دارید بفرمایید.
گرامی هم همراه. آقای دکتر، حقیقتا من نمیدونم از کجا شروع کنم. مثل تمام هموطنان عزیزم که تماس میگیرن در مزیق او در مشکل هستن، همیشه اینقدر زندگی من پر از تلاطم بوده که نمیدونیم از کجا شروع کنیم. من زندگی سنگین و خیلی سنگین و به قول معروف پر تلاطم داشتم. 40 سال پیش، سال 58-59 من از ایران اومدم بیرون. حدود 20 و چند سال در ایتالیا زندگی کردم. به علت فشار اقتصادی که وارد ایتالیا شد، سال 2000 به آلمان نقل انتقال دادم. متاسفانه با اومدن آلمان، سال اول خانمم فوت کردن.
به چه دلیل عزیز؟
آنوریسم مغزی. بعد دکترها درست انجام ندادن، آنترن بودن، دکتر نبودن. پرونده قطوری براشون درست کردم با دکترای از ایران. به قول معروف تمام کارا رو بردم جلو تا جایی رسیدم که منو تهدید کردم توی دادگاه.
که چی؟
اگر به خاطری که در بیمارستان دانشگاه شبانه این اتفاق افتاد، وکیل من به من گفتن اگه بخوای ادامه بدی اینا به دانشگاه محکوم نمی کنن و تو درست میگی. دکترایی که از ایران به خاطر که یک مسئله ارثی بوده، 3 ماه قبل از فوت خانم من مادرشون هم همین اتفاق براشون افتاد، منتها در ایران عملش کردن، عمل با موفقیت انجام شد. بعد اون پزشک که مادر بزرگ پی بردن که یک مسئله ارثیه روی اون شاخرک بین دوتا مغز یک تاول میزنه، اینا اون رگی که به قول معروف شاخرک مغزیه از نوع خیلی جنس به قول معروف جنس خوبی نبود تاول میزنه، اینا منجر به خونریزی مغزی میشن و خانم منو نتونستن درست معالجه بکنن، عمل بازم کاری نکرد و فوت کردن. البته ناگفته نماند فوت هم نکرده بود، موقعی که ما رو بیمارستان صدا کردن زنده بود، ولی گفتن اینشون دیگه چون مغز آسیب دیده ما مجبوریم دستگاه ها رو قطع کنیم. حالا دیگه خودتون میتونید حد بزنید، من بعد از 20 و چند سال زندگی عاشقانه با همسرم متاسفانه موندم با یه دختر.
من بسیار بسیار متاسفم. بعد چون مطرح کردید برای من یه پرسشه، ماجرای تهدید اونم از جانب یه محیط دانشگاهی که من تو مسائل فردی و شخصی که نیست عزیز، اونا یه حساب فرض به دانشگاه محکوم بشه، محکوم میشه به یه غرامتی، این پول کسی نیست.
غرامت رو آی دکتر اونا ترجیح دادن من با بچه زندگی بکنم، ماهیانه ما رو تأمین میکردن، فقط به قول خودشون این به زبان آلبانی میگفتن یک حالت غرامت، اون غرامت رو نمیپردازن و شما همچنان میتونید هر چند سال که بخواید در آلمان زندگی بکنید ولی هیچ ادعایی نکنید. وکیل منم به من، چون من اون زمان شغل درست حسابی هم نداشتم، چون دیگه واقعا حالت خود منم حالت نورمالی نداشتم، به من گفتن شما اینو قبول بکنید بهتر، و اینو منم حرفاشونو قبول کردم و متقبل شدم چون دیگه اون لحظه حالت خود منم زیاد جالب نبود.
نه متوجهم، ولی مثلا آخه من یک کمی برام مبهمه تو این کشورا بس. آیا به شما گفتن ماهیانه به شما یه همچین پولی پرداخت میشه؟ برای چه مدتی؟ تا کی؟
تا هر چند سالی که من بخوام.
یعنی اتفاقا خب شما که تا آخر عمر فرام میخواید.
من 6 سال کار نمی کردم، با بچه‌م زندگی می کردم، اینا مرتب پول ما رو تامین می کردن.
چقدر بود مثلا در ما؟
2000 یورو.
خب بعد از 6 سال چی؟
بعد از 6 سال اتفاقاتی دیگه افتاد. خانواده تصمیم گرفتن اینجوری نمیشه، چون بچه‌ای که داری دختر 9 ساله است، الان شده 14-15 سال، بهتر تشکیل خانواده بدی. من یه ازدواج مجدد کردم، این ازدواج مجدد فقط به جز سختی و بدبختی و فلاکتی که به بار نیاورد، از اونجایی که دختر خودش دیرگه ترام به قول معروف اون اتفاق افتاده بود، اون فاجعه ناجود، چون دخترم با مادرش بود بقیه که این اتفاق افتاد، اون مترجم بود تا ما رسیدیم که بعد رسیدم به بیمارستان. این بچه مریض الحال بود، با اومدن زن دوم من که مجبور شدم یه شغلی برای خودم دست و پا بکنم، اینا رابطه های ستاییمون یه رابطه خیلی فجیع شد این اون تاریخچه‌ای که ما میخونیم همیشه زن بابا یه حالت.
خب شما چرا جدا نشدی؟
برای دیگه ما الان جدا شدیم یک ساله.
خب الان جدا شدید، ولی آخه اینکه ماله مدتی قبله، 12 سال با ایشون بودی؟
نه 10 سال.
خب چرا در همون 10 سال چرا عزیز؟ اگر بعد از یه مدتی متوجه شدید که بله چرا جدا نشدید؟
آی دکتر دو سه تا جنگ خانوادگی برام پیش اومد، مادر بزرگ بچه من ارث بچه منو خوردن، مجبور شدم وکیل بگیرم، 2 سال مبارزه داشتم با اون ارثی که از پدر بزرگ بچه‌م رسیده بود، خونه بود توی تهران منطقه خیلی بالا خیابون آفریقا، قیمت 2 میلیارد خورده بود 15 سال پیش، اینا بالا کشیدن توی اون حالت چلهی که من چون خانه ما بردیم ایران خاک کردیم، اون تو این چلهی که من توی ایران بودم حال و روز نداشتم، از من یه وکالت بلاحصر گرفتن و مجبور شدم من از طریق سفارت ایران در آلمان وکیل پی بگیرم، شکایت جا بکنم، خیانت در امانت با دستن داشتن می بردن شون زندان، بچه این وسط بود. شما می توانید حفظ بزنید چه اتفاقاتی سر این بچه این بدبخت اومد. حالا گذشته بماند، زندگی من یا زندگی هر کسی یا مرگ مادرش، این بچه ضربه خیلی فجیع بهش وارد شد. 4 سال پیش دست به خودکشی زد. الان 4 سال که من دیگه با این خانم از رابطه ای هم به اون صورت ندارم، فقط کارم شده بیمارستان های تمام آلمان ما دارید میگردیم.
تشخیصی که رو دخترتون دادن چیه؟
ما هم هست دوباره بستری شده.
تشخیص چیه؟
گرفته. بله، بوردرلاین قسمت هر نوع افسردگی که فکر کنید این بچه در بر داره، من جمله دپندنت که وابسته میشه به یک آدمایی. تمام مشکلاتش هم من میبینه، میگه اگر تو اینطور نبودی، اگر تو اونطور نبودی، اگر تو این کار نمیکردی، اگر تو اون کار نمیکردی. از یک طرف بچمه، نمیدونم چه کار بکنم. از یک طرف خود من مشکلات روحی روانی ناجور گرفتم، الان خودم هم دارم دکتر میرم. فقط نمیدونم با دخترم چه جور رابطه‌ای برقرار کنم، چه کار کنم.
روی خط باشید عزیز. البته من نمیدونم، اگر تشخیص این بوده که از یه طرف دخترتون افسردگی سنگین و شدید دارن، از جانب دیگه یه اختلال شخصیتی از جمله بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار و مرزی و مرضی دارن، خب شما اونجا گیرید. برای که ترکیب این دوتا معمولا یه زندگی عادی رو به دنبال نخواهد داشت. و بنابراین الان دقیقا چند سالشه؟
23 سال.
اون وقت وقتی که بیمارستان نیست، کجاست و چه میکنه؟
این 3 سال اخیر به خاطر همین مجبور شدم دیگه اجمالا و اجبارا طلاق خانم رفتم ایران، تهدید کردم. من وکیل گرفتم ایران، چون ما ایران ازدواجم کرده بودیم، از اونجا اقدام کردم، اومدم اینجا براش خونه گرفتم، وادارش کردم که از خونه بره، لذا دخترم نمی اومد توی خونه پیش من. الان دخترم پیش منه، دوباره برگشته پیش من. خونه قبلی بود 2 سال دیم تحت پوشش خونه های اینجا، نمیدونم انگلیسی یا به ایرانی چی بهش میگن، های دکتر، خونه هایی هستن که بچه هایی رو که مشابه هستن تحت مراقبت های ویژه نگه دارن. 2 سال نیم با اونا بود، 6-7 ماه کجوار و مریض بیمارستان بود، 1-2 ماه خونه خصوصی براش گرفته بودم. الان که دیگه اسباب خوب زندگی همه چیش پیش منه.
روی خط باشید، من ببینم واقعا چه امکاناتی دارید و چه میشه کرد. با هم بعد از چند پیام صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
به من بفرمایید. ببینید عزیز، الان دخترتون از شما چه انتظار و توقعی داره؟
حقیقتش اگه میتونستم متوجهشم انتظاراتش چیه، براش حل میکردم، چون زندگی من هم یه دونه دختر.
نه متوجهم. خب اگر نمیخواد یه نمیخواد، اگر من از شما نگم به من آب بدید یا نون بدید، شما خب قرار نیست کاری بکنید عزیز؟
نه اتفاقا متاسفانه اون فکر میکنه نقش پدری رو اون داره بازی میکنه، همش نگران منه. من همش میترسه، ترس از دست دادنه، چون مادرش اونجوری از دست.
خب اون خیلی عادی و طبیعیه، ولی برای اون که شما کاری نمیتونید. اون رو ببینید عزیز، یه سری کارهاست که من و شما به عنوان پدر و مادر در ارتباط با بچه‌ها نمیتونیم انجام بدیم. کار دکتره یا کار هر کسی که در اون زمینه خاصی که مشکل فرزند ماست تخصص داره. بنابراین اگر او یه چنین نگرانی هایی داره، کمکی که میشه بهش کرد از جانب پزشکش از طریق دارو درمانی و روان درمانی. اگر اونا نتونستن یا کمی تونستن شما کار دیگری نمیتونید بکنید. شما در حقیقت اینجا اگر توصیه‌ای به شما کردن باید رعایت کنید. اگر دخترتون از شما چیزی خواست که به نظر شما ممکن و مقدور هست براش انجام میدید، ولی دیگه کار این که شما دلتون میخواد شرایط خوب باشه یا به هر حال حالش خوب باشه، اینا خب امید و آرزوی ما هست ولی با واقعیت خیلی از وقت نمیخونه عزیز. ما همچین دنیایی داریم جان.
چقدر آقای دکتر من تا چقدر امیدوار باشم به خوب شدن؟
من نمیدونم اصلا چشونه. ببینید من بر اساس حرفایی که شما میزنید اصلا شدتشو نمیدونم. بعدم بیاد فرض رو بر این بگیریم که من درجه 1 تا 5 بیمارم. مهم اینه که چند دازه یک کار دارو درمانی من، روان درمانی من، محیط و شرایط و موقعیت من، روابط من، اینا سر جاشه و درست. چون خیلی از اوقات وقتی که اینا درست نباشه حتی اگر از یه طریقم من به ساختن چیزی بپردازم خرابش میکنه و میره عزیز.
اتفاقا چند روز پیش من در مورد شما باشون صحبت کردم، قرار بود با هم صحبت کنیم، با هم زنگ بزنیم، منتها چون ساعتهای ناجوری داره بیمارستان نمیتونه بیاد بیرون، مجبوریم باشیم تا یکی دو هفته دیگه مرخص میشه.
خب حالا اینا چرا اونجا نگرش داشتن و میگن چی؟ یعنی فقط سراغ به خاطر افسردگی؟
آی دکتر گویا سه ماه پیش که من آوردمش توی خونه در شرایط واقعا بغرنجی بود، خیلی شدید بود، به طوری که دیگه من هیچ کاری از دستم بر
نمی‌آمد. چه می‌کرد؟
به محض اینکه کلمه‌ای من اشتباه یا حتی اشتباه هم نیست، سوالی از من که فقط دنبال بهانه بود به جیغ داده زدن و حتی دیگه صدای همسایه‌ها در اومده بود، وحشتناک خودشو میزد، خودش خط خطی میکرد، تمام دستاش با تیغ خط خطی شده.
شما حالا که میگه شما با یه بیمار کامل روانی رو
کاملا
نه دیگه، اینی که این که شما سابقه فامیلی و خانوادگی چی دارید؟ چه خانواده خودتون، خانواده پدری و مادرتون، چه خانواده مادرش پدر و
نه ما تو خانواده پدری یعنی خانواده من مقداری عصبی و عصبانیت وجود داره، ولی ما در خانواده خیلی آروم و خوبی بودیم. من بهترین امکانات تو خانوادگی داشتم تا جایی که من 2 سالم بود پدرم که از دست دادم، برادر بزرگی من واقعا نقش پدری رو
آخه نه ببینید الان خب من نمی‌رسم شما پس خودتون هم پدر رو در 2 سالگی از دست دادید.
بله
خب اونم ببینید نه حالا بعدم مسئله فقط خانواده بلا فصل نیست، پسر عموی، دختر دایی، پسر عمه، اونجا چی داشتید بیماری؟ ای میدونید ای نمیدونید که هیچ؟
نه درست دقیقا نمیدونم.
و که در خانواده همسرتون چی؟
چرا اونا خاله دخترم افسردگی دارن، افسردگی شدید.
دیگه چی؟ آیا هیچ کدومشون قصد خودکشی؟
نه فکر نمی کنم
که بستری بشن در بیمارستان برای مدت نسبتاً.
نه تا اون حد نه.
برحال عزیز شما اگر درباره افسردگی دخترتون حرف بیزنین، افسردگی شدیده، بعدم شخصیت بوردرلاین اگر هست خب با خودش استراب و خشم و یه مقدار تصورات و توهماتی داره. و وقتی خونه هست چجوری یه صبح تا شب رو میگذرونی؟
این اواخر خیلی اذیت میکرد، مشروب بخورد، گاهی اوقات کانابیس استفاده میکرد که میدونست من از این چیزا خوشم نمیاد، منتها میگفت ره گذرم، من آدمی نیستم که به این عادت کنم، من باید یه ذره نمیدونم فلان یه ذره به دلایل غیر موجه میاد، ولی خب من قبول میکردم به علت مرضش. مجبور شدم با دکتر خودم صحبت کردم، به من دکتری بارگذار کردن، منم چند جلسه رفتم که آیا من چجوری باید زندگی کنم با یه همچی شخصی. حالا گویا از ماه آینده برای خانواده هایی که همچین بچه هایی دارن جلساتی میذارن، من شرکت میکنم. من کلی کتاب های مطالعه کردم در مورد چجوری با این افراد بسازم. تحصیلات دانشگاهی دارم، من خودم به اندازه کافی خودسازی کردم. مشکلات شخصی خودم رو به هر صورت حل کردم، درست کردم. منتها وقتی این بچه بیاد تو خونه من مشکل خواهم داشت، نمیدونم چه کار کنم. من الان کار درست حسابی هم ندارم، مجبورم استانبای باشم. به وقتی که احتیاج داره الان برای من پیغام داره که چهارشنبه من باید ببرمش از بیمارستان دکتری دیگه. من سر کارم نمیرم، مغازه داشتم اونم تعطیل کردم. به هر صورت از همه طرف های دکتر روی من ریخته شده، نمیدونم چه کار بکنم.
نه متوجهم عزیز،
منم کم آوردم. از یک طرف این خانم من پاسش دادم رفته، هر لحظه دیگه کمکی احتیاج داره که من باید بهش کمک کنم. از یک طرف بچه بیمارستانه، از یک طرف مسئله شغلی و کاریمه.
شما با همسرتون چرا بعد از جدایی هنوز کار دارید؟
خب دیگه
تا آخه عزیز نمیشه الان یک کسی خودش نتونه خودشو بکشه، یه نفر رو هم بغل کنه؟
مشکلات ما هم با این بچه بیشتر به خاطر بودن و ازدواج با این خانم بود که واقعا کمرم برود، واقعا کمرم برود، چون این خانم هم خودش مریضه. من به جای یه مرض تو یه مریض دوتا مریض تو خونم پیدا کردم، چون اینم معتاد به خانوادهش، از صبح تا شب میشیده بلند میشه. مادرم، برادرم، خواهرم، من کار میکردم، پولایی من رو برمیداشت به خانوادهش میفرستاد، چون خانوادهش در مزیقه بودن. ما کمبود داشتیم، در مزیقه بودیم، باید به خانواده ایشون هم کمک میکردیم. الانم که 4-5 ماه یک سال دور شده از من، 6 ماه ایران زندگی کرد، نمیدونم جای دیگه هم که زندگی میکنه تأمین مالی باید از طرف من بشه و از طرف یه مرد و از طرف دولت. حرکت نمی کنه، از صبح تا شب تو خونه است. اون از یه طرف، البته اون اذیتی به من نمی رسونه دیگه، خیالم از اون بابت راحته. منتها مشکل اساسی و مشکل بزرگ من بچه منه. نمی دونم آی دکتر، اینجا هم من کم آوردم، واقعا کم آوردم. نمی دونم بگردم جایی دیگه.
آخه بعید میدونم عزیز، نه نوع حرفایی که شما من میزنید اینا به یک اعتبار بیماری های شناخته شده، یعنی دو خیلی از اوقات براش کار زیادی نمیشه کرد و مخصوصا وقتی که ما در شرایط و موقعیت بدی هست.
یعنی دکتری جایی امریکایی، اروپایی، جایی شما
نمیشناسید؟ من اصلا گفتم اولا من که نمیدونم واقعا چه خبر است، ولی بیاد فرض رو بر اون بگیریم با حرفایی که شما میزنید. نه عزیز، یعنی اینا
فاجعه بگیرید آی دکتر
جان،
در حد فاجعه است.
خب دیگه هست عزیز. ببینید شما اصولا خودتون یک زندگی داشتید از کودکیتون، بعدم ماجرای ازدواج و آمدن و گرفتاری ها و از دست دادن همسر و بعدم یه دختر تک تنها در اروپا و بعدم مشکلاتی که به هر حال دخترتون از نظر روانی داره و اینقدر سنگین و سخته. خب شما همه جا بد آوردید و بد شده و الانم اینکه یه مرتبه نمیخوام ناامیدتون کنم چون اون مشکلی رو حل نمی‌کنه، ولی واقع بینانه اگر من بفرمایید بره پر یه دکتر دیگه، یه شهر دیگه، بیمارستان دیگه، معمولا هیچ فرقی نمی کنه و فایده این جا به جایی ها نداره.
اتفاقا تصمیم داشتیم بریم ایران، فکر کردم 4 تا خانواده دورمون باشه.
نه اون بد نیست، اون در چون ببینید بیماری های از این قبیل فرقی نمی کنه کجا باشید، فقط مهم اینه که آیا دخترتون توی محیط و شرایط تازه و کمی متفاوت از آنچه که باش بزرگ شده راحت تره. اگر او راحت تره اصلا درنگ نکنید، حتما بریده. اگر او میخواد بیاد، اگر اونجا که هست به هر حال براش بهتره، حالش بهتره، هیچ دلیل نداره که شما بمونید در آلمان. ولی
اتفاقا همین ترتامه، چون ما هر دومون تابعیت ایتالیایی هم داریم، تصمیم داشتم برای مدت ایتالیا دوباره برگردیم، چون آلمان درصد ناراحتی های روحی روانی وحشتناک.
نه آخه شما با درصد ها کاری نشوشید، شما با مشکل دخترتون کار داشت. برحال عزیز، اگر یه جایی باشه که دخترتون خوشحالتر و راحتتر و راضیتر باشه، دکتری که بخواد همه جا هست. بنابراین
بر اساس ایراد، پس آقای دکتر چرا ایراد میگیره از دکتران؟
خب برای که حال خودش خوب نیست عزیز. خب اونم بگیره. برحال ایرادش مهم این است که واقعی است یا نیست، و بعدم چی کار میشه براش کرد. بعدم برحال نارضایتی او میتونه از این باشه که من میخوام یه دکتری باشه که همه مسائل و مشکلات منو حل کنه، ولی داستان اینه که خیلی از اوقات کار زیادی نمیشه کرد عزیز. برحال شما هر جای که او راحت تر خودتون آسوده ترید، از هر ایران باشه، آلمان باشه، یه جایی تو ایتالیا باشه که شک دارم، برای که اون جا به جایی کمکتون نمی کنه. شاید اگر مثلا بیشتر عمرش رو دخترتون این گونه که فهمیدم در آلمان بوده، در این عرب بره اونجا، اجازه اقامت رو دارید، ولی فایدهش به هر حال ایران و آلمان یکی رو انتخاب کنید. امیدوارم یه گشایشی در کارها پیدا بشه. ولی خیلی خیلی متاسفم از آنچه شنیدم عزیز.
نمیدونم واقعا
نمیدونم آقای دکتر، کم آوردم. من مطمئنم عزیز حق با شماست، ولی چه کاری نمیشه کرد.
من قبل از مرگ مادرش دو تا بچه از دست دادم. مادرش رو فوت کرد به خاطر که قرصاشو نمیخورد، فشارهای خون، فشار خون بالا، خیلی بالا داشت، تا 20 میرسید قرصاش یادش میره بکنه، بدونه که اطلاع داشته باشیم که ایشون مشکل ارثی داشت. اون مرض اون حالت شد. الان موندم خوشحال بودم که حداقل وارثی مونده، دختری مونده خیلی شبیه مادرشه. برای من نظر خاطرات جوانیم زنده نگه داره. ولی هر بار که این شکل میبینم شای دکتر، صد بار میمیرم و زنده میشم.
نه حق بهتون میدم عزیز، میفهمم، ولی متاسفانه این جهان رو خیلی خوب نساختن و شما هم خیلی بد آوردید و بد شده.
واقعا آی دکتر واقعا بد آوردن. نمیدونم
برحال انتخاب کنید جایی رو که فکر کنید دخترتون کمی کمی راحت تره.
و خود شما فکر نمی کنید دوا دو درمونی چیزی باشه که بشه؟
نه حتما دوا دو درمونی هست، ولی خیلی چیزای دیگه هم باید باشه. ولی اون ایران و آلمانش فرق نمی کنه. برحال مواظب به خودتون و دختر عزیزتون باشید، امیدوارم گشایشی در کارا پیدا بشه. خواهش میکنم. خدا نگه دارم.
خوشحال
شدم. من هم اینطور، ولی متاسفم از آن چی شنیدم. خدا نگه دارم. خواهش میکنم. خواهش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان.
سلام، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم دکتر.
منم همینطور.
خواستم راجع به در واقع مشکلی دارم باهاتون صحبت بکنم و یه بک‌گراندی از خودم بهتون میدم که در واقع میتونه جالب باشه.
ببخشید چون روی بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون خیلی شفاف و خوب نیست. اگه میشه براش کاری کرد بکنید، اگر نه که هیچ.
الان صدام بهتره، رو بلنگو نیستم.
من الان بهتر شد در حال. ممنون.
عرضم به حضور شما که من 3 سالم بود آقای دکتر، پدرم فوت کرد و در واقع با مادرم و خواهرم به مدت 30 سال توی ایران زندگی میکردم. بنابرای شرایطی من تونستم بیام امریکا و در واقع کاری که داشتم رها کردم و اومدم امریکا و یه زندگی در واقع جدید رو ساختم. حالا با تمام سختی های مهاجرت و وجود اینی که در واقع هیچ فامیل و آشنایی هم اینجا نداشتم.
شما الان چند سالتونه؟
من الان 38 سالم.
یعنی 5 سال اینجایی؟
تقریبا بله.
خب
بعد من متاسفانه یک سال بعد از اومدنم به اینجا مادرم هم از دست دادم و در واقع حالا مادری که یه جورایی تمام وجود و زندگیش همه محبت به من و خواهرم بود و به سختی کار میکرد و در واقع یه خود مریض احوال بود، این اواخر از نظر روحی بسیار بسیار حالا شکننده شده بود، از نظر جسمی هم که در واقع یه سری بیماری های مثل آرتریت و بیماری قلبی داشت.
ببخشید خواهرتون از شما بزرگتر یا کوچکتره و چند سال؟ چند سال؟
بزرگتر هست، 6 سال از من بزرگتر هست.
بسیار.
بله، عرضم به حضور شما که این اتفاق وقتی که افتاد من واقعا شکستم و با وجودی که خیلی وابسته به مادر بودم و بارها حتی موقعی که کودک بودم داشتم فکر میکردم که اگر این اتفاق از من بیفته چطوری من میتونم با این قضیه کنار بیام، به هر حال باهاش کنار اومدم، چطوری هنوز خودم موندم، نمیدونم که چجوری باش باید برخورد میکردم، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و من مجبور شدم برگردم و اینجا مشغول درس خوندن شدم، چون یه پلن طولانی مدتی برای خودم ریختم که در واقع درسم رو اینجا ادامه بدم. خواهر من هم اونجا تنها داره زندگی میکنه.
از نظر ازدواج هر دو چه کردی؟
جفتم مجرد هستیم.
چرا؟ مثلا ایشون چرا؟
خب در واقع این اتفاق بسش نیفتاده به هر دلیلی که در واقع منم زیاد در جریان نیستم، خودش هم زیاد مثل این که در واقع تمایلی نداشته یا کیسش رو پیدا نکرده نمیدونم.
چی خوندن چه میکنن؟
در واقع مترجمی زبان انگلیسی خوندن و تو ایران فعلا کاری نمیکنه.
چجوری زندگی اقتصادیشون میگذاره؟
در واقع از مستمری که از مادر به جا مونده.
خود شما اینجا اومدید چه خوندید، ایران بودید چه کردید؟
من ایران که بودم مشغول در واقع کار آزاد بودم، اینجا که اومدم مشغول درس خوندم برای پزشکی هستم. در واقع
پزشکی؟
بله.
شما یه مخصوصتون از در حال پزشکی هستید، این کجا هستید؟
من در واقع دانشگاه هستم، الان یکی از دانشکده‌های معتبر امریکا دارم بچلرم رو میگیرم و الان هم که برای امتحان امچنس خودم رو آماده می‌کنم. بله، در واقع حالا تمام این داستان‌ها به اینجا میرسه که من یه جورایی الان موزل بزرگ زندگیم خواهرم هست و تنهایی خودم به شدت اینجا که با وجود حالا شرایط درسی، نوع زندگی که خودتون از امریکا در واقع میشناسین و میدونید که چقدر سخت هستش، برای امرار معاش باید کار کرد و درس هم که اگر اضافه بشه بسیار سخته و تنها بودن خب خیلی به مراتب بیشتر اذیت میکنه، و از اون طرف هم خواهر من تنها زندگی میکنه، از نظر رفتاری مقداری حالتهای باسی داره، یعنی در واقع دوست داره که امر و نهی بکنه به قول خودمون و یه مقداری اخلاقهای تند و در این حال مهربون هستش، و الان اخیراً هم که یه مقداری مشکلاتی با همسایه‌ها و در واقع دوستان و آشنایان پیدا کرده که یه جورایی اون هم تنها شده به خاطر این درگیری‌ها، و من رو بسیار نگران میکنه، چون هر سری که تماس میگیره با اینجا در واقع اطلاعات مربوط به این مشاجره ها، این شرایط زندگی که مثلا اگر واقعا خیابون میره کسی مثلا به هر نوعی رفتار ناشایسته میکنه روش به شدت تاثیر میذاره، دائم در واقع این رو به من منتقل میکنه، حالا شب نصف شب، و من واقعا از نسبت به صداهای زنگ و به هر حال تماسا یه جورایی آلرژی پیدا کردم به این قضیه که چه جوری من میتونم این قضیه رو هندل کنم. الانم که یه مقدار این قضیه بالا گرفته و در واقع یه خود قضیه دادگاهی و قانونی شده که در واقع قرار شده که حالا این اینجوری ادامه پیدا بکنه اون طرف، و من رو به خاطر حالا امتحانی هم که دارم و اون شرایط
کدام طرف دعوا سر چی بوده؟
بیشتر مشکلات مربوط به ساختمان، درگیری های خیلی در واقع ساده ای که اینقدر بزرگ شده که الان واقعا نمیدونم از کدوم قسمتش باید.
نه من نمیخوام، من میخوام نمیخوام ایشون به عنوان کی، به عنوان مالک مستاجر حقوق،
به عنوان مالک
مستاجر حقوق به اجاره شون نداده؟
نه در واقع همون جایی که زندگی میکنه به عنوان مالک، یعنی در واقع خونه پدر مادر من هستش که همونجا ساکن هست، در واقع به عنوان مالک با در واقع همسایه ها به شدت
در مورد چه چیزی با همسایه ها درگیر دارید؟ موضوع دیگه موضوع خانه، زمین و ساختمان که موضوع اختلافشون نیست.
نه به هیچ عنوان.
پس اختلافشون با کیه و کی رفته دادگاه، کی شکایت کرده؟
اختلافشون به خاطر دعوای در واقع لفظی و یه مقداری هم به خاطر حالا شرایطی که پیش اومده، چون در واقع همسایه ها یه جورایی دو طبقه با همدیگه فامیل هستن و یکی از طبقات به هر حال تماسی داشته، یه درگیری لفظی شده که باعث شده که اصلا درگیری خیلی بالا بگیره و این درگیری که بالا گرفته به هر حال کشیده شده به دادگاه از طرف حالا خواهر من.
حالا برخورد فیزیکی که نبوده؟
نه
پای برخورد فیزیکی نبوده. حالا موضوع مهمی نیست که شما اینقدر خودتون نگران کرده. تو ایران یک جوری همه دارن با هم دعوا میکنن، خب اونام کردن
درسته، ولی به هر حال میدونیم یه خود جو ایران، جو مرد سالار و اینی که وجود یه مرد توی خانواده لازمه. حالا هر چقدرم که بگیم مدرنایز شده ایران، ولی به هر حال
کاری به اون ندارم، قبول، ولی خب آخرش فرق چه کجا میگین؟ تو دادگاه که یه وکیل خوب بیشتر از برادر میتونه کمک کنه.
درسته، البته من بیشتر نگرانیم بابت خودش الان از
بابت کاری نمیتونین بخوین. شما با تمام این ماجرایی که در سر شما با یه تمامی، مثل اینکه من برگردم بگم در یک کشور افریقایی سازمان آب یه مشکلاتی داره، آب به اندازه کافی نداره، شما خود چی کار کنید؟ شما برای چی خودتون این دفعه اینقدر درگیر مسائل روزمره خواهر کردید؟ حتی اگر بده ایشون هم به شما زنگ میزنه که بهتره یه فکری براش بکنید، کاری نمیتونید شما بکنید؟ شما باید خبر اتفاقات بد رو از زبان ایشون میشنوید.
درسته، این اتفاقات یه بار دو بار نیست آقای دکتر،
اصلا 25 بار خواهرتون مریض و گرفتار بیماره عزیز. حرفایی که شما میزنید بوی بیماری و گرفتاریشون داری. برحال همسایه ها بودن، ایشون 44 سال شتک تنها نشسته، ازدواج هم نکرده، بعدم با همسایه ها دعوا داره. نمیگم تقصیر ایشونه، ولی نشون میده که به هر حال زندگی عادی ندارم. برای شما از این شما چی کار کنیم؟
به من میگید واقعا فکر میکنم که ببخشید آقای دکتر صحبتتون رو قطع میکنم، ولی بعضی وقتا این اولا که خب این میگم امتحانی که پیش رو دارم خب خیلی مهم هست، ولی با این حال شبا نمیتونم درست بخوابم.
چرا آخه بی خود
اتفاقی بیفته؟
خب بیفته اتفاقی بیفته، شما که نمیتونید. من که نمیتونم بشینم قصه بخورم ناراحت بشم چون اتفاقی ممکنه بیفته. علاوه
خب به هر حال اون تنها در واقع فامیلیه،
چه ارتباطی باز به هم داره؟ آخه این چه عزیزی است که نمیخواد یه رفتار عادی و معمولی داشته باشه؟ آخه شما یه جوری صورت مسئله رو مطرح میکنید که گویی ما اصلا نه به واقعیت و نه به مسئولیت آدم کاری نداریم، فقط حرف رو این است که من میخوام از یه کسی که خواهرم مثبت مراقبت کنم. این حرف شما رو میشه فهمید، ولی کاری شما نمیتونید بکنید. وقتی من کاری نمیتونم بکنم، برای چی خودم رو بیام آزار بدم، اذیت کنم؟ برای خواهر میگه برای من تو چی کار کن؟
بیشتر بحث اینه که به خاطر تنها بودنش دوست داره که صحبت کنه و تمام مسائل روزمره زندگیش در واقع محدود شده به همین قضایه.
خب این که حتما اشتباهی که بیماری عزیز. بله والا اصلا برفرض که حرف شما درست، از در منم ایشون گرفتار بیماره، بهش بگید برو پلوی روانشناس، نرف زنگ زد. شما بشنوید کارهای خودتونو بکنید.
واقعا تاثیر میذاره آقای دکتر، شما خودتون
تاثیر میذاره. خب نه عزیز من، شما که نمیتونید دو طرف باشه، یعنی بگید من هم یه چیزی رو میخوام هم حاضر نیستم پولش رو بدم. شما میگید من میخوام حرف بزنم، در حالی که فایده ای نداره، بعدم تأثیر منفی داره. خب نکنی چی میشه؟ بهش بگید خواهر من یه وقت محدود دارم، حواسم باید جمع کار زندگیم بکنم، این که بشتم ببینم هر روز تو با کی چی کار کردی که من براش کاری نمیکنم، داستانهای اشکالات و اختلافات تو اونجا رو تعریف کنی. برای ایشون که صبح تو غروب با همه دعوادش باشه، هر روز گزارش داشته باشه. آخه یعنی چی؟ آدم ها 5 سال یه دفعه، 4 سال یه دفعه، 10 سال یه دفعه، نمیدونم سالی یه دفعه دعوا میکنن، هر روز که دعوا رو نمیکنن با مردم.
نه ولی تقریبا بیشتر صحبت و حول و حوش همین در واقع محوره، یعنی شاید خودش متوجه نیست یا در واقع متوجه نمیشه که این قضایی همش دوباره محدوده به این صحبت ها، ولی این که آقا مثلا فلان آدم این کارو کرد، اون آدم اینجوری
کرد. بگه نمیخوام بشنوم،
خودم بارها این گفتم، ولی خب میدونی از طرفی هم فکر میکنم خب اگر با من صحبت نکنه با کی باید
هیچی اصلا فایده ای داره صحبت کردن؟ شما یه حرفایی میزنین عزیز، این صحبت کردن هست که تازه بیشتر آدم رو تحریک میکنه، برمی انگیزه. اینا به حالت خود برانگیختگی داره. من داستانم رو بگم، تازه حالا بخوام دیگری رو تحت تاثیر قرار بدم، یه مقدار راست و دروغ هم سرهم میکنم. شما که نمیتونی چه بگیر بشین ببینید خواهرتون با کی اختلاف داره عزیز. یه زنی است که از شما 6 سالم بزرگتره، 44 سالش هم از خود شما بتونه اداره کنه.
اداره کردن که میدونه، ولی همین
بک‌گراندی
که در واقع اتفاقی
که برای مادر افتاد فرقی نمی‌کنه عزیزان، افتاد. این که نمیتونه تا آخر عمر یه حادثه همجوری به زندگی ما یه معنای دیگری بده. من که نمیتونم صبح تو غروب بگیرم بشینم بگم مادرم فوت کرده.
نه این درست، ولی این که فکر کنن که اگر این اتفاق برای خواهرم هم دوباره بیفته و این که من ازشون دورم و نتونستم کاری بکنم.
وقتی نمیتونید عزیز من، چرا شما ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان تاکس گیلت، یعنی احساس گناه مسموم، احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. شما هیچ کاری، من اصلا عرضم این است که باعث تأسفه بسیار، ولی دلیل نداره که شما بدون اینکه فایده داشته باشه روز شب خودتون خراب کنید. یعنی من بیام بگم شما با من حرف بزنید بعد من ناراحت بشم مشکل شما رو حل نکنم. من بس که من بارها و بارها فرقی هم نمی‌کنه، من نگید خواهرمی عرض کردم، اصلا دورانش به سر اومده که آدم بشه همدردی کنه. ای دوا و دکتر برای کسی هستید باشید، ای نیستی برید. من اگر دوا و دکتر نتونم باشم برای چی بشنم ناراحتی کسی به منم منتقل بشه منم ناراحت بشم؟ ما که میگیم ناراحتی بده، ما که میگیم رنج و درد بده، چرا یکی داره میکشه حالا دوتا بکشه، چرا دوتا بشه سه تا؟ آخه اینا با هم نمیخونه عزیز. بعد من تمام حرفای شما رو که میشنوم به این نشونستم که اصلا شما بی خودی برای خودتون یه وظیفه، یه مسئولیتی یا حتی یه حقی، یه اختیاری قائلی که اصلا نداری.
به شدت این حس نمیدونم چرا به وجود اومده، ولی
باید باش شنگید برای که مفید نیست، واقعی نیست، درست نیست عزیز.
نه من حتی نسبت به روابطی که حالا داشتم با دخترها در واقع حالا دوست بودن یا با عنوان پارتنر بودن به شدت احساس ساپورتی و مسئولیت میکنم.
خب درست نیست عزیزم، این حال نجات دهنده شما رسکیور که زندگی نیست، شما برید مامور آتش نشانی بشه، مثلا پزشکی هم برای همین میخواید بخون میخواید بقیه رو کمک کنید، گویی خدا فرستاده شما گفته برو رنج بکش بقیه رو کمک کنم. چی رسالتی دارید شما؟ ادعای پیامبری دارید که من اومدم به خاطر شما کاری بکنم؟ من زندگی خودتون رو بکن، اگرم اضافه آوردید به دیگران کمک کنید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم یک کمی بیشتر با هم صحبت کنیم. شنگ نرجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم نه من خواستم آخه ببینم شما چرا فکر میکنید یه دائم باید در یه همچین ارتباطی باشید از این وقتی کمکی نمیتونید بکنید. من خیلی مشخص عرض کردم، من اگر بچه هم مشکل مسئله داشتم دیدم هیچ کاری نمیتونم بکنم، رفتم دنبال کارم. من قرار نیست بشتم اونا چون درد دارم منم درد بکشم، من با این کار راحت نیستم عزیز، اصلا هیچ کمک نمیکنم.
من احساس میکنم جناب دکتر این به خاطر این بود که من اینا رو از بچگی از مادرم یاد گرفتم، یعنی در واقع
غلط بوده راه و روش.
بله که این به هر حال
ببینید عزیز نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم، مادر بزرگوار شما کارایی که کردم بگونید که شما توصیف کردید سر اون مسائل خب خواهر رو از کار انداخته، شما رو هم همچی، شما مالتون خوب نیست. خب این چه مادریه که من برگردم بگم چون مادرم یا پدرم یه کار بد و غلط و اشتباهی میکردن من باید ادامه بدم؟ خب اشتباه هست. بعد خواهر شما به این عادت کرده، البته خواهر بدتر از شما تو سن بدی بوده، برای که اون موقعی که این فوت صورت گرفته 9 سالش بوده، بدترین سنه
و حتی شاهد مرگ در واقع مادر بوده. خب. چون من که اینجا بودم به هر حال باید بر میگشتم و اینا رو در واقع یه جورایی باعث شده.
شما اینجا بودید یعنی چی؟ من فکر به این مادر کی فوت کرده؟ پدر رو 3 سالگی از دست دادی؟
بله من پدرم رو 3 سالگی
از دست دادی. حالا اونم اون موقعی وقتی پدرش دختر خواهر شما 9 سالش بوده پدر فوت کرده.
بله.
ضربه رو اونجا خورده.
درسته. من خودم بارها باهاش صحبت کردم، یه جورایی سعی کردم آروم کنم و بگم که واقعا در واقع حالا دنیایی که ما زندگی میکنیم اینجوری نیست، تو به هر حال نمیتونی با همه آدم ها به اونطوری که دوست داشته باشی با هم رفتار بکنن، یه جورایی اونا رو مجاب بکنی که رفتارهای صحیحی از خودشون نشون بدن که برای ما معنی داره، شاید برای اونا معنی نداشته باشه. برای موقت قبول میکنه، یه مقداری آروم میشه، منم احساس بهتری دارم، ولی این کماکان ادامه داره. یعنی من میدونم که مثلا حتی برای چی به هر حال چون زیاد هم در واقع در ارتباط نیست با محیط، اگه محیط کار بود با یه شرایطی بود، ولی به معنی این که مثلا از خونه بیرون میره، اگه کافیه مثلا یکی یه رفتار اجتماعی صحیح انجام بده کاملا تاثیر میذاره یه جورایی. حالا اگر در ارتباط با خواهر من باشه و هر حال ریاکشن داره
نازم، شما یه خواهر عصبانی داری، این ها درست نیست؟
بسیار.
حالا خب بگم برای اون پشتش کلی چیز هست عزیز من، خواهر شما احتیاج به شما و سخن با شما نداره، خواهر شما احتیاج به دکتر خوب داره. بسیار. یعنی میتونید اون رو به نوعی هر گونه که هست فراهم کنید، راضیش کنید، قانعش کنید، دکتر خوبی باشه، بگیرتش، نگهش داره، میتونید اوضاع رو عوض کنید. در غیر این صورت در حقیقت او داره غرق میشه، شما رو هم غرق.
چون بعضی وقتا واقعا آقای دکتر فکر میکنم الان این برنامه ای که خب من دارم یه برنامه طولانی مدته، یه جورایی شاید آیدیال باشه، شاید یه سریا به قول خودشون واقع بینانه نباشه که من الان تو این سن مشغولم و برای پزشکی میخونم، ولی همیشه دوست داشتم و وقتی موقعیتش رو پیدا کردم نشون دادم که حداقل به خودم که میتونم این کار رو بکنم. ولی بعضی وقتا حالا با این شرایط به این نتیجه میرسم که شاید باید اینو رها کنم، به خاطر اینکه اون موقعی که میتونستم خب موقعیتش بود و نشد و الان شاید دیر باشه، این اتفاقام که میفته مزید بر علت میشه که من برگردم مثلا به ایران کلا و همیشه اینو رها کنم.
عزیز من، آخه حرفای شما، من شما حرف اول که زدید من ساکت شدم، ولی من شما رو واقع بین اصلا نمیبینم. ویلا حرفاتون قرونت با هم نمیخونه. یعنی شما نمیتونید من بگید من یه ویژگی روانی و شخصیتی دارم، یک توانایی و پوش و دانایی دارم، ولی متاسفانه 15 سال از کار افتاده. و حالا راش انداخت. ولی من
یعنی واقع بینانه نیست
عزیزم. آخه ببینید من ببخشید نگاه میکنم به کسانی که اومدن پزشکی تو امریکا میخونن، دانش آموزان و دانشجویان ممتازی بودن و بعد یه آمادگی واقع بینی رو و بعد سرش رو پایین انداختن و کار خودشون رو با هفته 70 ساعت 100 ساعت درس خوندن داشتن، ولی این کار که با آرزو که درست نمیشه. به همجاز که من تمام مدت عرضم این که اصلا هیچ کس دا به امروز با آرزوش نرسیده. آدم ها به هدفشون ممکنه برسن اگر همه راه رو برن، یعنی این هدف رو داشت باشن، استراتژی داشت باشن، تمام راه رو برن. آرزو هیچ کاره است، خواسته هیچ کاره است. هر وقت آرزو و خواسته تبدیل به هدف شد که پدیده تعریف شده مشخص معینه، شدنی. شما امروز تصمیم گرفتید با من صحبت کنید. این هدف بود. بعدم آمدید دقیقاً در یه زمان مناسبی که خوشبختانه دیگرانم نبودن شما تلفنی رو گرفتید و دقیق هم گرفتید به اینجا وصل. نفر دوم ما هم بود. هر کدوم از اینا نبود که نمیشد. اینکه شما دلتون می‌خواست با من صحبت کنید که مشکلی رو در جهان حل نمی‌کنه عزیز. بعدم شما الان یک مرتبه یه حرفی میزنید که بیاد من به شما اینو بگم. اگر شما کسی هستید که میخواید و میتونید پزشکی بگیرید، خواهر شما تو بیمارستان باشه، شما باید اینجا بمونید. بعدی کاری نمیتونید رو چسته میتونم برم بگم اون با کی دعوا داره. اولین کسی که باش دعوا میکنه شمایی. این یک مرتبه نقش پدری و مادری برای خواهر بزرگتر قبول کردن یه مقداری واقع بینانه نیست. حرفای شما با توجه به تازه مواظب و مراقب هم هستید، خیلی تون نرید، ولی همون اندازم که آهسته حرکت میکنید معلوم بیراه هست. و تمام کوشش من خدمتتون بود دوا و دکتر خواهرتون میتونید باشید بشنوید. نمیخواید بگید من فقط هفته یه دفعه با تو حرف میزنم، اونم در 15 دقیقه. همین نهی که تو هر وقت دلت خواست زنگ بزن روز شاید منو خراب. حالا من کاری نتونم بکنم. اصلا شما نفهمید موضوع و مسئله چیه. هر روش اون 44 سالشه، نه به اون صورت دوستی داره، نه ازدواج کرده، نه خانواده ای داره، نه مواظبت و مراقبت از خودش میکنه. تو خیابون که بره با مردم که کار خلاف میکنن مثلا ای بابا. اما تو دنیایی هستیم قرار سرمون رسیم پایین کار خودمون رو بکنیم. ما که قرار نیست ببینیم بقیه کاراشون درست یا غلطی عزیز.
باید تو شنید با این حس در واقع این که شما گفتین با این حس پدرانه این که در واقع توی من هست من باید چی کار
شما میتونید شوهر یه ده تو خانم هم باشید بگید من این احساس دارم میگم امشب بیان خونه پردوی من با من بخوابن. عزیز من غلطه.
خب چه کارش باید بکنم؟
هیچی دور حس... عجیبه. من که نمیتونم بگم خانم آقای من ادعا بکنم فکر کنم که شوهر این 5 تا یا 10 تا خانومم. بی خود فکر میکنی، بی خود فکر میکنی پدری تو. برای اصلا پدرم وظیفه‌ش نیست، این از کار انداختن فرزنده. من یه جسارتی کردم توندم رفتم، اونم مادر شماست که دوتا شما رو بیمار کرده. حالا اون خودش گیر و گرفتار بوده، شاید یه مقدار خارج از اداره و کنترلش بوده، شوهرش رو در دوره جوانی از دست داده، ولی ایشون هم کارشون به عنوان مادر درست نکرده. حالا شما خود نقش اونا رو ایفا کن. ما یه دنیای تازه دیگری داریم عزیز. شما نمیتونید برید توی مطب دکتر با آقای دکتر بگید آقای دکتر من سرم درد میکنه، دکتر یه چکش برداره بذاره تو سرش بگه من اماده سرم درد میکنه بیشتر است، و شما یه وای چه دختر دکتر خوبی. من دلم میخواد یه دکتری باشه سردرد نداشته باشه، سرش هم به تنش بیارزه، سواد و فهم و شعور هم داشته باشه، سردرد منو معالجه کنه، خودش هم خوب و خوش باشه، پولم از من بگیره بره خوشتر باشه. خب دنیا عوض شده. ما یه جهانی داشتیم که قبلا قرار بود همه برای هم درد دل کنه و فکر بریم که اصلا زندگی یعنی این، و به همین خاطر هم میمردن. شما الان نفتونی هست که اگر من نباشم بره برای که برای هیچ کس فایده این مثلا دشمن درد دلم عزیز. ما اینجا اصلا نشستم کسی برای من درد دل کنه. حالا ما قرار دردشون رو بگن تا شاید بشه برایشون کاری کرد. درد دل؟ تو بیا برات قصه بگم. قصه نمیخوام از کسی بشنوم.
درست میگه. ولی کماکانی میخست مسئولیت و هر حال
یه جورایی. بیخود عزیز من همیشه عرض کردم ببین قربونه نمیخوام اذیتت کنم. من همیشه گفتم هیچ وقت هیچ چیز به من نمیگه شما کی هستی، مگر اینکه به من بگید احتیاجاتون چیه و چگونه میخواد احتیاجاتو برآورده کنید. تو 5 دقیقه 10 دقیقه شما من بگید نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی شما چیه، چگونه میخواد اینا رو برآورده کنید. مثلا ماجرای شما درباره پزشک بودی، من میگم شما کی هستی، بیش از هر چیز دیگه اینجوری شما رو میشناسم. اما اگر من بگید من میخوام ببینم من آدم سالمی ام یا بیمارم، ما فقط دو چیز رو چک میکنیم، یکی درک واقعیت، آیا جهان رو آنگونه که هست میبینیم، اندازه ها رو سر جاش میذاریم، درصدا رو میفهمیم؟ دوم، آیا مسئولیت رو مناسب میگیریم؟ بیش از حد مسئول بودن بیماریه، کمتر از حد مسئول بودن بیماری. من توی تلویزیون یا توی کنفرانس ها یه دیوان از این کاغذی ها به دست نمیگیرم، میگم این دیوان زندگی منه، من میتونم ببرمش بالا بیارمش پایین، کجش کنم راستش کنم وقتی درست بگیرمش. این مسئولیت مناسبه. اگر من اینو شل گرفتم میفته، بعد نشون میدم ببین دیوان افتاد، دیوانو شل میگیرم میفته دوباره، چون دیوان خالی رو بعد میگم نه یه دمو اینجوری نیستیم، دیوانو میگیریم خیلی محکم میگیریم، محکم فشار میدم دیوانو پاره میکنم، میگم این مثلا مسئولیت ریسپانسیبلیتی. بنابراین درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. من که مسئول همه چی نیستم عزیز، من رو خط رادیو به حساب خودم یه مسئولیت دارم، نه کمتر نه بیشتر. آدم ها میخوان به من میگن تو بیش از حد یا کمتر از حد مسئولی، یا باید باشی یا نباشی، اونا برای خودشون بگن، به من چه؟ نه اینکه حرفشون نمیشنم، اگر حرفشون درسته عمل کنم، ولی من که نمیدم دیگران برام مسئولیت درست کنم. من که قرار نیست بخودی خرورم داره فکر کنم من مسئولیت دارم. دیدید که شما گفتم شما یه جوری عمل میکنید که این میشن دارید، یعنی رسالت دارید، پیامبری دارید که من باید به نجات دیگران بروم. کی به شما هم چه حرفی زده؟ موضوع اصلی وظیفه و مسئولیت عزیز.
درسته، متوجه منظور شما میشم. راستش این رسالت رو نمیدونم ولی در مقابل کسای دیگه ای داشته باشم، ولی احساس میکنم در مورد خانواده خودم مخصوصا با شرایطی که پیش اومده
اصلا فرقی نمیکنه عزیز من. آخه مسئله قربونه شما، من میگم من باید یه حرفی بذارم، میگم نه یه حرف درسته خوبه مفید ولی مؤثر، حتی این مؤثر نیست درست، حرف درست و خوبم نیست. به من میگید من باید یه کاری بکنم، میگم حتما، ولی خوب باشه، درست باشه، مفید باشه ولی مؤثر. اگه شما من برگردید بگید کار من درسته خوبه مفید اما مؤثر نیست، میگم برای چی میخوای بکنی؟ از این من شرط داره. ما ایرانی ها فکر کنیم باید یه حرفی زد، نه، باید حرف درست زد و مؤثر، باید یه کاری کرد. من هزار بار پدرمانه گفتم، یعنی بچه ما این کار میکنه هیچ کار نکنیم؟ از ما این است که هر کاری که میتونید بکنید که درستش کنید دوتا هم ببرم بگید بکن، من انجام بدم، منم تو رادیو اعلانش کنم. ولی اگر خودتون قبول دارید که تو کار درستتون مؤثر نیست، گوش نمیده، عمل نمیکنه، ولی چی میگید؟ ما که میخوایم سلب مسئولیت کنیم در دادگاه بگیم من گفتم. شما من بگید کاری که من برای خواهر میکنم درست و خوبه و مؤثر، 100% بکنید. فرض رو سوار هواپیماش بدید ایران، درست و خوب و مؤثره بکنید. ولی آخه اشکال کار من اینه که در حرفای شما مثلا اثر نمیبینم، یه بازی میبینم که من بشنم در دل گوش شما. من اصلا برای در دل ننشستم. اون اوایل که برنامه رادیو بود 18 سال قبل یادم میاد میگفتن شما اومده بودیم شما ما رو مثلا آروم کنید، چون من اینجا ننشستم لیلی بلا رای کسی بگذارم. برای که این کار درست نیست عزیز. ما باید برای هم دوا و دکتر باشیم، ولی باید بریم دنبال کارمون، ولی آسیب به خودمونه و آسیب به اون آدمه.
جناب دکتر، شما الان با توجه به تمام این مسائل در واقع نقش من رو تو این قضیه چه
میدید؟ هیچی، از صحنه برید بیرون، به خواهرم بگید هیچی، شما من بگید که ایشون از شما چی دید؟ حتی اولین حرف من به شما چی بود؟ ایشون از شما چی میخواد؟ ایشون گوش برخوای من بده؟ نه اصلا.
شاید بعضی وقتا توقع داری که من بیام و مثلا یه سری مسئله رو درست بکنم، چون اینا پیامدهاییه که بعدش هست.
خود دوستایی هست که شما این میتونید و هزینه ای نداره بکنید. عزیز دل من که میتونم بگم خواهرم از اونجا میگه یک کفش بخر 5,000 دلار، شما که میتونید یه هزینه بدید برای چه کاری؟ و بعد شما چه درست کنید؟ شما برید اونجا که خواهر شما با اطرافیان مسئله داره، اگه شما فکر کنید میتونید برید آشتی کنند و دوست بشن و خوب بشن، حتما برید. شما دارید توصیفی از خواهرتون میکنید، خواهر شما عصبی و عصبانیه. شما کاری نمیتونید بکنید. سه تا روانشناس هم از امریکا را بیافتن ایرانی برن نمیتونن کاری برایشون بکنن. عزیز من یه ذره نگاه کنید که چی باید بکنید که مفید و مؤثر. شما اونو مشخص کنین حتما انجام. به پدر مادرام میگم شما حرفی که مفید و موثره حتما بزنید. کاریز مفید و موثره حتما بکنید. به منم بگید منم یاد بگیرم. ولی وقتی نیست خودتون هم گید صد دفعه گفتم فایده ای نداشته. پس برای چی؟ شما نمیخواید قبول کنید که مسائل باید از راهش حل کرد. شما فقط فکر کنید ما قرار لشکرکشی بریم به کمک. نه. ما فقط وقتی که دوا و دکترین میریم جلو و الا برای هیچ کس نباید رفت جلو عزیز. مواظب خودتون باشید. من روزی کافی مرقام رو تکرار کردم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنونم آقای دکتر از وقتی که به من دارید. خدا نگهدار شما.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم بفرمایید.
من میخواستم در مورد پسر یه پسر 20 ساله دارم در مورد این باهاتون صحبت کنم.
ببخشید منو فرزند دیگری دارید؟
بله من دو تا دارم، یه دختر دارم یه پسر. دخترم بزرگتره که درکش تموم شده، شاغل کار میکنه ولی این اصلا نه
حاضر صدا تو شما روی نه سب کنین سب کنین. آخه دخترتون چند سالشه؟
دخترم 24 سالشه.
اوکی شما از امریکا تلفن میفرمایی؟
من از سوئد زنگ
میزنم. از سوئد. چه مدتی سوئد هستی؟
25 ساله.
پس پسرتون اونجا متولد شد؟
بله هر دوشون اینجا متولد شد.
اوکی به من بفرمایید در دوره دبستان و دبیرستان چطور بود پسرتون؟
در دوره دبستان و دبیرستان بقوله که بچه آرومی بود ولی خیلی بچه فعالی نبود از نظر مثلا درسی و این چیزا. اصلا بچه فعالی نبود در حکس خواهد. ولی خب بالاخره هر چیزی بود تا دیپلوم که میشه، تا دیپلوم آمد بالا و الان یک سال که دیپلوم گرفته ولی اصلا نه حاضر کار کنه نه حاضر درس بخونه هیچی.
چه میکنه؟ صبح شب
هیچی. روزا بیشتر روزا که بیشتر خواب تا بعد از ظهر و عصر و بعد از ظهرم پا میشه یه چیزی میخوره یه دوش میگیره بعد یه چند ساعتی با دوستاش میره بیرون و دوباره در میگرده. یه مدتی هم با دوستاشم نرفت بیرون و گفت میخوام تو خونه باشم و همینجا یک سره ولی توی خونه بود.
آیا درگیری به مشروب و مواد مخدر رو اینا داره؟
نه از مشروب به اون شکل که مشروب قر باشه نید. نه مواد مخدرم نه. فقط اینجا اسمیس هست که نیکوتین داره استفاده میکنه بهش میگم که توی زیر لب میدارن اینجا بهش میگن اسنوس نمیدونم.
به من بفرمایید چقدر درگیر ورزش بوده هستن در دوره جوانیش و نوجوانی؟
خیلی دیگه این همش همین تمرین اینه ورزش هایی که اینجا بود و داشت. بعد فوتبال میرفت، خیلی فوتبال بازی میکرد خیلی.
پس شما این که میفرمایید از اول فعال نبود که در دوره نوجوانیش فعال بوده؟
من منظورم از نظر درسی.
من آخه درسی که فعال نیستم. ببینید نه سب کنید نه خب متوجه هستم.
خیلی دیر حرف افتاده آقای دکتر.
مثلا اینکه چقدر دیر؟
جوری که مثلا شاید یک دو سال شده بود زیاد حرف نمیزد و حتی کلمات رو نمیتونست خوب ادا کنه. من اینجا این دوره های لگوپد میبردمش، گفتار درمانی میبردم.
آیا تشخیص در خودماندگی آتیزم ندادن؟ یا گفتن خفیفش رو داره؟
نه هیچی همچین تشخیصایی ندادن. البته هیچ دکتری چیزی اینجا نرفته. این چیزایی بود که مثلا در مورد مدرسه در مورد تحصیلش معلماش میگفتن، مثلا میگفتن که نظر تحصیلی خوب پیش نمیرن، ولی خوب اینجا چون مثلا ردی و عقب موندگی نداشت، به خاطر همین کاملا با بچه های دیگه می آمد جلو.
حالا به من بفرمایید دوست دختر اینها چی؟
بالا خیلی بچه مرمودی، زیاد چیزی نشون نمیده، ولی پارسال من یه دفعه ازش شنیدم که یک بار به من گفتش که من یه دوست دختری داشتم که به هم خیانت کرده. حالا دیگه
خب الان که
من ندیده بودم،
حالا حاضر نه صبر کنین، الان که حاضر نیست بره درس بخونه کار بکنه، میگه چی؟
هیچی هم نمیگه. ببینید هیچی هم نمیگه. رفت من اینقدر عصبی میزنه که الان هم بهش میگم ببین دیگه من سختم و نمیتونم با تو زندگی کنم، تو باید یا کار کنی یا درس بخونی. اگر حتی تصمیم درس خوندنم داشت من اصلا ناراحتی نمی کردم، یه انگیزه برای درس خوندنم داشت، من باز همینجوری باهاش ادامه می دادم، ولی نه انگیزه شو داریم نه می خواد این کار رو بکنه.
حالا خب مگر قرار بشه
کار میکنه؟
نه ببینید عزیز، مگر قرار باشه که من بر اساس این اطلاعات کم ناقص نظر بدم؟ پسرتون افسردگی داره، یه بیماریه، بلکه یه جوانی در سن 20 سالگی که نمیاد خودش اینجوری بندازه، نه کار بکنه نه درس بخونه، بعدم حرفی برای گفتن نداشته باشه، دوستی هم نباشه، روزا بخوابه شبا بره یه گشتی بزنه، با بچه ها بدون مسئولیت و جهت و هدفی بد برگ. رابا این احتیاج به دکتر داره عزیز.
خب من چجوری میتونم کمکش کنم؟
شما تنها کمکی که میتونید بکنید ببریدش دکتر، اگر بتونید هر جوری که رابطتون راضیش کنید.
اگه سنش کمتر بود جوری بود که من میتونستم این کار رو براش بکنم، گردم از نظر سنی چون 20 سالشه من براش این کار رو نمیتونم بکنم.
ولی آخه ببینید عزیز،
من نمیتونم ببرم بکنم.
سرکار خانم حرفتون کاملا درسته، ولی از 18 سالگی هم میشه اردنگی زد از خونه انداختش بیرون، اون کارو بکنی. آخه ببینید شما که نمیتونید بگید من دیگه چون بچه نیست این کارو نمیتونم بکنم، ولی کار دومم هم نمیخوام بکنم. ببینید شما خیلی خودتون منفعل در این حرف میزنید تا عمل میکنید، در این گویی که خیلی همچین موضوعی نیست. همسرتون نظرشون چیه؟
اونا هم همین نظر منو داره، ولی خب همین حرفی هم بهش میدیم مثل من، حالا شاید من بیشتر بهش پرخاش میکنم که اون نمی کنه.
برای این حرفی هست که پسرم اگر میخوای درس بخونی ما کنارتی، اگر میخوای کار بکنی برو کار کن، درآمدت باشه مال خودت، اینجا هم خرج خونت با ما،
با منم
زندگی کن. سوم، ولی اگر نمیخوای این دوتا کار بکنی از خونه برو. فکر بکنی بهشون چی میگه؟
ببینید چی نمیگه، میگه باشه باشه میکنم، باشه 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 این کارو.
تا آخر این هفته یا دانشگاه میری درس بخونی، ثبت نام میکنی، میای به ما نشون میدی یا کار پیدا میکنی، اگر نه شنبه نیا خونه. چون شما تو سوئدی عزیز، اونجا به من بگید که اگر یک سوئدی بود با فرزند 20 سالش چه میکرد؟
ببینید من با دکتری که خودم میرم و این صحبت کردم، گفتش که این اصلا درست نیست و باید بره.
برای این باید رو شما باید کنی، او که نمی کنه. من نمیخوام بگم این راه حل خوبیه، ابدا راه حل بدیه، ولی در مقابل اون همه بد و بدتر این کمتر بدی که حرف جدی پشت بزنید و بگید همینه. چون ببینید شما توی کشوری هستید که وقتی نگاه کنه به 100 تا بچهای همسن و سالش، غیر از اونایی که مریضن، همه دارن یا درس میخونن یا کار میکنن یا هر دو.
بله یا درس میکنن یا کار میکنن یا هر دوش، یا اصلا همچین چیزی نداریم که کسی توی اینجا فقط اینطوری تو تخت خوابه و هیچ بدون هیچ مسئولیتی، بدون هیچ انگیزه.
برای این پاش ممکن بیستید عزیز، یعنی شما و همسرتون توافق کنید. دخترتون نظرش چیه؟
والا دخترم باهاش یک دو بار چند بار حرف زد، ولی میگه مامان خودش باید به این نقطه برسه، این هنوز به اونجا نرسیده که این مسئولیت رو
تا زبانی که خونش هست و اونجا میتونه باشه و هیچ نقطه ای نخواهد رسید. این حرف دخترتون درسته؟ وقتی که به قول معروف سرش به سنگ بخوره یا به اصطلاح اینجا به اون کف و ته بخوره، نه اینکه بی خطر و بی ضرر، ولی چاره‌ای ندارید عزیز. اولا به عنوان یه بیمار بهش نگاه کنید، دوم به عنوان یه کسی که باید یه واقعیتی رو یا یه قاعده حاکم بر جامعه رو بهش تحمیل که این همینه. میدونم با خصلت ما ایرانی ها و مادری و اینا نمیخونه، ولی چاره ای نیست عزیز. درست مثل من و شما که وقتی کوچک بوده فرزندمون بردیمش سوزن زدن به عنوان واکسن تو دستش، گریم کرده، تعجبم کرده چجوری ما اونو میدیم دست دکتر یا پرستاری که یه همچی بلایی سرش بیارن، ولی صلاحش بود. شما اینجا صلاحتون عزیز، یا درس یا کار یا اخراج، هرچی هم میخواد بشه بشه. معمولا ای باشه به هوش میاد، ولی به نظر من اول یا وادارش کنید، یه شرط سوم، یا درس یا کار یا میریم دکتر، چهارمی میری بیرون. یکی که دیگه نمیتونه بگه نمیدونم هرچه، یکی از این چهارتا رو انتخاب کن. درس بخونی، کار میکنی فول تایم تمام وقت، دکتر میریم.
ولی من همین خیلی بهش گفتم، راجب دکتر البته نگفتم هیچ وقت.
برای رزم راه دیگه ای که ندارید قربونه. از نظر من فرزندتون باید این لغت رو به کار برم که شاید جدی بگیری، بیماره، مثل بچه ایست که پاش یا دست شکسته. این که من مادر یا پدر چی کار کنم هیچی، میبریمش دکتر، گزینه دیگری شما ندارید عزیز. اصلا من میگید سخت تلخ بده، میگم حتما. به من میگید انتخابای من بین بد و بدتره، میگم حتما، ولی چاره ای نداریم که بعد انتخاب کنیم که گرفتار بدتر و بدترین نشیم عزیز. بنابراین بهش بگید عزیزم این چهار تا راه در مقابل توی تو انتخاب کن، درس، کار، دکتر، خداحافظ. هفته یه شب بیا اینجا با هم شام بخوریم. ولی پاش بیستید عزیز،
تو ماشین رو میخواد، در صورتی که من هیچ هزینه برای ماشین میده نه چیزی، دائم ماشین میخواد، شب که میخواد بره بگم که حتی آزمی چرخ بزنه بره، میگم آخه تو چجوری ماشین رو میخوایی وقتی که نمیتونی کار نکردی که بنزینش رو بزنی، بعد من باید هزینه مالیاتش رو بدم، من باید هزینه بیمهش رو بدم، هم تهیه بان کن. میگه میدم میدم، ببینین اصلا پرخاشگرم نیست.
نه پاش بیستید ازم، ماجرای پرخاشگری نیست، او اینقدر حوصله و حال نداره که حتی دعوا کنه. به هر حال سابقه خانوادگی رو نمیدونم، یه نگاه کنید، چون باید تو خانه خانواده زمینه افسردگی و اینا باشه. لطفا موضوع جدی بگیرید، به یه نتیجه برسونیدش، اینجوری بگذره با گذشت زمان به صورت فزایندهی بدتر و بدتر میشه ها. هر حال امیدوارم بتوین مشکل حل کنیم، ولی خوشحال شدم با دوستم. خواهش میکنم.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم.
تمام، خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام دکتر هلالی، خوب هستی شما؟
متشکرم. صداتون از راه دور میاد، روی بلندگو که نیستی.
نه الان صدا بهتر شد.
بفرمایید.
بله اول از همه خواستم از این تشکر گیری کنم، چون این کمکی که شما به ایرانی ها کردین مخصوصا به من واقعا قدردانه و من به خودم قول دادم روزی که شاید چند سال آمریکا بیام حتما دستتون رو هم میدوشم. مرسی. من یه داستان جدایی دارم. وقتی که من 18 سالم بود از ایران واسه درمان پزشکی اومدم یکی از این کشورهای آسیایی واسه ادامه تحصیل. بعد از یکی دو ماه با یه دختر همسایه‌ام آشنا شدم، واسه که بعد از تقریبا که با هم خیلی مشکل داشت، یعنی اصلا با هم کار نشد، من مثلا نمی‌دیدم. بعد از مامانم اومد و خانواده هم مادر بزرگش اومد که بعد از تقریبا کمتر از یک ماه 20 روز آشنایی ما عقد کردیم و خونه‌مون رو یکی کردیم و دیگه با هم زندگی مثل زن و شوهر زندگی کردیم.
ایشون چند سالش بود عزیز؟
زنم
ایشون چند سالش بود؟
ایشون 18 سالش بود، منم 18 سالم بود، ولی ایشون 7 سال داشتم بزرگتر.
اوکی، مهم نیست. خب
بله، بعد عرضم به حضورتون یک و نیم سال زندگی کردیم. چون یک و نیم سال 6 ماه گذشت، اولین عید زندگیمون بود، گفت من میخوام برم ایران. گفتم که کی اولین عیدشو میخواد بره ایران؟ بعد نذاشتم بره. بعد مثل اینکه این خشم خیلی توش مونده بود و مادر پدرش هم یکم به فشار میآوردن، منم خب تجربه نداشتم. بعد این مون با منم صحبت نمی کرد تا اینکه به یه بهانه رفت ایران. گفتم که 10 روز برو برگرد. گفت که باشه. بعد از 2 روز از اون 10 روز گذشت، بگیدن ایزم گفتم فلانی دلم اصلا تنگ شد ایشالله که این گفت که من دیگه نمیام، تو باید بیای ایران. یه جور انگار بعدش هم فهمیدم، گفت که نقشه کشیدم یه جور از دست تو خلاص شم با وجود این که به من ادعای عاشقی می کرد. بعد منم چون سرباز بودم نمیتونستم برم. تا اینکه من 40 روز نتونستم برم. حال روحیم بسیار خراب بود، خیلی خراب، چون انگار معتادش شده بودم. تا اینکه من رفتم ایران، بعد به مامانم گفتم من اونا نمیخوامش. بعد دیگه به علاوه با اصرار خانواده ما رفتیم شهر اونا، با دعوا اونا آوردیم، یعنی من میخواست با پدرش دعوام بشه. بعد برگشت بعد قبل از اینکه ما بیایم اونجا، وقتی من کشور خارجی بودم بهش گفتم فلانی شما مگه به من نگفتی عاشقم؟ این مگه نگفتی دوستم داری؟ چرا این گفت فلانی تو اگه مثلا پول نهشتی هیچ فرق خواهد ازدواج نمی کردن این دردم اونی چی عاشق چشم و عبرو گده سر کوچهش نمیشه و این واقعا منو شی کرد. رفت ما برای برگردون نیمش اومدیم دوباره اون کشور. 6 ماه دیگه، کمتر از 6 ماه، یه 5 ماه 4 ماه دیگه زندگی کردیم که دوباره رفتیم ایران. بعد و اینکه دیگه دعوا شروع شد و بعد اومد خونه ما تو اون شهری که بودیم. بعد من واقعا انگیزه دی زندگی باهاش نداشتم، چون یه زمان خیلی بهش علاقه من بودم. بعد با این کارهایی که کردیم میکنم دل سردم کرده بود، نیاز به یه انگیزه داشتم، حالا شاید اشتباه بود، نه قبول دارم. بعد گفتم که شما یا مهریه تو میبخشی یا حد طلاق تو، حالا اگه میخوای مهریه تو ببخشی منو ببخش، یکی شوهرا ببخش، فرق واسم نمی کنه، فقط واسه اینکه بهم بگی که منو دوست داری. بعد گفت که باشه تا شب فکر میکنم. بعد مامانم شب منو بیدار کرد، گفت فلانی فرار کرد، مادر پدرش اومدن دنبالش، اینا بردن. از اون روز دیگه تقریبا 1.5 سال، کمتر یک سال 4-5 ماه میگذره من ایشونو ندیدمش. بعد از اینکه 5 روز هم رفتم، 5-6 شکایت از من کردم، میره رو گذاشتن از هفت، همه شکایت خیلی علکی.
شما الان چند سالتونه؟
من اصلا جدا شد، من دارم.
شما الان چند سالتونه؟
من 21 سالمه. من 21 سالمه، ایشون هم الان 21 سالشون. تا این که ارزم به حضورتون یه 4-5 ماه گذشت، من واقعا نمیخواستمش، البته خیلی از لحاظ روحی خیلی خراب بودم، هیچ کار نمیتونستم بکنم. باز میافتم کالج برمیگشتم، میدونم که خیلی علکی. تا اینکه با شما آشنا شدم، شما حال منو خیلی بهتر کردید. بعد یکی دو بارم بهش اعتماد دادم، یعنی من تو یک و نیم سالی که نبوده 3 بار یا 4 بار بهش اعتماد دادم، گفتم مثلا برگرد به ایران. هر دفعه بازی میخواد در یا نمیدونم، مثلا یه هو یه دختری هست میکنم میزنه زیر همه چیز، یه هو میره، چون انگار مادر و پدرش رو خدای خودش میدونه. تا اینکه شد امشب من گفتم که برای یک و نیم سال گذشت، من توی شاوتی نمیتونستم برم، یعنی تو یک و نیم سال من 6 ماه اول با هیچ کی تو رابطه نرفتم. بعدش رفتم امتحان کردم، اصلا نمیشه، یعنی زبان من اجازه نمیده. بعد از 2-3 روز مثلا اون طرف جدید رو نمیتونم تحمل کنم. بعد فهمیدم این زندگی نمیشه. تا اینکه امشب بهش اسمس دادم، یعنی دیشب بهش اسمس دادم، بهش گفتم که من خودم ترسی کردم به خودسازی تا حدودی رسیدم، اگه تو ما بسیدی اشکال نهره بیا فلان و اینا. گفت که من فکر میکنم بهت میگم، تا اینکه امشب به من خبر رو گفت که من میام به طور آزمایشی که ببینیم با هم به درد هم میخوریم یا نه، در حالی که این خانم توی یک و نیم سال انواع شکایت ها رو از من کرده.
نه بذار ایشون الان ایران، شما الان کجایی؟
من الان کشوری که من درست
میکنم. همسرتون کجاست؟ ایرانه؟
چون از من شکایت کرده واسه ترکیب این فاق و مهریه، یه مهریه خیلی سنگی بود بخود الان واسه که الان حدود 5 میلیارد مهریه شد، 5 یا 6 میلیارد مهریه شد. بعد واسه این که سی روز دیگه هم دادگاه، یعنی از این ترکیب این فاق و مهریه دست بخوره من هم زندان دارم همین که باید پولش رو بدم.
البته برای شما این نبود که من یکی نتونه بهش دارم،
اصلا اهمیتی
نره. نه بذارید
من
سوال کنم، ایشون ایران هم دیگه؟
بله ایشون ایران.
حالا شما من اولا به متوجه هستم که این ازدواج عجیب و غریب رو چرا کردید، ولی چرا اینقدر مهریه سنگینی رو قبول کردید؟
بله من دقیقا بابام هم همینه، من بابام یه چرک و بیچار آقا و یه بیزینسمنه و خودش از اون زیر باره موضوع نمیره، ولی ما خودمون هم نمیدونیم که اون شب پدر من چی شد که قبول کرد. البته من فکر میکنم چون بابام یکم دیده بیزینسی داره، خانواده اونم یه خانواده متمول، فکر میکنم به خاطر این موضوع قبول کرد، نمیدونم حالا دقیقاً چرا.
خب حالا ایشون آخه تقاضا حق طلاق مال کیه؟
نکنه حق طلاق ما در برابر مهریه گذاشتیم، یعنی اگه مهریه رو بخواد باید حق طلاق شو ببخشه، هیچ وقت نمیدونم طلاق بگیره. ولی اگه من بخوام اونو طلاق بدم باید مهریه شو بدم یا اون میتونه کلا
نه متوجهم نه متوجهم حق طلاق الان با شماست درسته؟
بله من با من هم با ایشونه.
چرا با ایشونه؟
خب این پدرش بود میگه اینو باید ذکر کنید و ما هم قبول کردیم.
خب شما که شما که حق
طلاق بخواد طلاق بگیره مهریه رو نمیتونه از من بگیره.
چرا؟
چون این قانون پدر من گذاشت.
آیا این نه این حالا قانون رو پدر شما نگذاشت، آیا این قرارداد این گونه تنظیم شده؟
بله
بله این شده. خب اگر شما با هیچ وکیلی صحبت کردید که اگر این خانم بره طلاق بخواد مهریش رو نمیتونه بخواد، به شما اگر کردید چی گفتن؟
بله بله من پدرم وکیل چند تا داره همشون گفتن درسته و دادگاه اینو قبول داره.
پس برای چی نصب کنید؟ پس برای چی شما نگرانید عزیز؟
من اصلا نگران پولش اصلا برای من دادگاهش اصلا نیست. من فقط چون یک و نیم سال چند تا چیز نگرانم میکنه، ایشون خانواده ای که اصلا من با اون دخترش مشکل تقریبا نداشتم. چرا که من اون دیرات های علیه داشتم به خاطر اینکه اینا قدره دیگم به دستا دارم، حالا اونها قبول دارم، ولی اینکه به اون حدی نبود این شکایت ها رو کنه.
نه ببینید مسائل رو با هم مخلوط عزیز من این گذشته که بیخودی مسائل اصلا با هم مخلوط نبید. یک، شما حتما به هم نمیخوری و بهتر است که این ازدواج به گونهی که شما میگید تموم بشه. ببینید عزیز، این که من به شما فوش ندادم، این که من با شما دعوا نکردم، این که من شما رو هول ندادم ولی عوضش زدم خواهر یا برادر شما رو کشتن، کافیه قربونه. احتیاج نیست که ما با هم اینجا خوب بودیم. ایشون دست به یه کاری زده، اما ازدواج 100% غلط و اشتباهی بوده، مهریه بی خودی بوده. بنابراین و بعدم این رابطه با این رفتنا و موندنا ایشون اونجا و شما اینجا، ببینید چه میشه. ای بسا نمیخوام اذیتت کنم، ایشون هم رفته ایران چک کرده ببینه چه خبره. عزیزم اسم این ازدواج نیست، اسم این خانواده نیست، بنابراین من هیچ دلیلی برای ادامهش نمیبینم. اگر وکیلای شما گفتن شما طلاق نده که مجبورش مهریه بدین، نده. ایشون خواست بره طلاقشو بگیره، بره بگیره، نتیجتاً مهریه‌اش هم باید منتفی بشه، جداش رفتی دنبال کارتون. بعدم من نگو پول مهم نیست، پول مهم عزیز، الان تو به خاطر پول میری زندانی که از توش بیرون نمیای. پول ارتباطی نداره.
نه خب من ایران دوباره تعریفم، خب اولا پول من نمیدن، دوم من ایران بر نمیگردم.
خیلی خب، بنابراین شما مجبور عزیز من، نه متوجهم، ولی شما در حقیقت دارید خودتون رو محکوم میکنید، زندانی میکنید که به ایران نرید. چرا؟ بنابراین نه حرفای بی خودی نزد.
من میتونم ایران برم، اونا اصلا زندان من اصلا فکر خودشون، اونا با من نمیدارم از زندان برم. من اصلا آقای دکتر جان من بحث من اصلا دادگاه و اینا نیست، من فقط میگم که یک و نیم سال حتی اسم من از توی شناسنامه‌اش در آورده، حتی رفته ایشون هم توی شهری که من هستم داروسازی میخوند، درسش رو ول کرد، یعنی من پاسپورتش رو گرفتم نتونه بیاد، بعد رفت که اونجا هم اسم منو در آورد هم پاسپورت گرفت، هم یکی دو بار دبی رفت دبی گرد و اینا، و همین که دانشگاه حقوق ثبت نام کرد. من میگم آیا همچی پیش از همچی نیست میشه؟
هرگز همچی، یعنی این رابطه ای بین دو تا نوجوان با بسیار غلط، با دخالت بی خودی پدر و مادرها، کارهای عجیب و غریب، حتما ازدواج غلطی بوده و هست، و رها کنید عزیز. اصلا فکری جز جدایی بدون خسارت
نه. من امشب من باید صحبت کردم، گفت که من میام و مادرم میام، من میترزم اینا بیام مثلا از آخه اینا الان توی دادگاه مثل که هیچ مدرکی نهارم که بخوام من بسیم پول نهارم با اوندار رو من رب نهارم. خب من یه ماشین رو دارم، یعنی دوز بهتنی ماشین هایی تو ایدانی هایی دارم، من میترسم از این فیلم بگیرم یا مثلا حالا چیه که دارم فیلم بگیرم ببرم از اینا، فقط میترسم میدونیم، ولی خب به دختر علاقه دارم.
شما حالتون هیچ خوب نیست؟ نه علاقه دارید نه ملاقه دارید؟
بله
هر کنید باشید. اصلا مسخره عزیز من، شما نمیخوام اذیتت کنم، نمیخوام. چه تضمینی وجود داره که ایشون این همه مدت تو ایران بوده با کسی نبوده؟
بر اساس خانواده که من میدونم فکر نمی کنم.
نه شما چیو میدونید؟ شما هیچ راجع به ایشون نمیدونید؟ مگر میدونستید این همه دروغ و راست سرهم میکنه که ای بسا شما به زندان بیافتید و گرفتار بشید؟ من میدونستید ایشون
ول میکنه؟ صحبت میکردم خیلی، هنوزم برای یک و نیم سال آتیش نخواهید که زبونش در برابر هم صدایی نیست.
اصلا نظر به
آیا این سی دی های شما، یا اینکه یه موقع دهنده چون بچه بودیم، آیا میتونید چیزی درست کنم؟
نه سی دی های من بعدم نمیاد تو بشنوی، برای که دفعه دیگه از این دست گلاب نری، ولی این چیزی نیست که بشه درستش کرد عزیز. این یه جسدی است که مرده،
یعنی چیزی که خراب شده،
خیلی خراب شده عزیز. توش وقتی که خوب و سالم بوده چی نبوده، حالا که دیگه خراب شده. این میوه اون موقع خوردنی هم نبود، حالا گندیده.
بله حرفتون درسته، چون همون سوالی هم که شما همیشه تون برنامه‌تون بودین دو سه تا چیز خوبی شده بگیم، من یعنی دو دون سه تا بخوام بگم، اولا نه آی چی داره، نه این که قدرت مدیریت داره، هر چی بهش میگه قبول میکنه، بعد دیگه ولی تهش میگه ولی، یعنی همین چیزا رو نره. و اینکه من بهش کشش دهنسین خیلی زیاد، یعنی من با دختر تون یک و نیم سال با دختر دیگه حتی رابطه جنسی هم داشتم، ولی اصلا نمیتونم ببینم، چون یعنی بعد اینکه تمام میشه یاد اون دختر میافتم.
آره به هر حال اینا نشون، شما یه روانشناس خوبم پیدا کن، خودت باش کار کن، ولی اسم این ازدواج نیست، اسم این رابطه نیست، آینده ای نداره، فقط برات ضرر و خطر سنگین داره عزیز. یه موقع کار دستت میده، یه موقع پرونده اینجا درست بشه، یه دعوا راه میفته، گزارش پلیس درست بشه، میبره ایران، و بعد یه دفعه برای دفاع از مظلومین و مستضعفین راه میفته. نه راه کن.
این من سوال آخرام بپرسم اینه که من به خودم میگم که خب من سه سال دو سال و نیم دیگه درسم اینجا تموم میشه، خب حالا اینکه زنم هست، حالا پوری هم قرار به گرقه دو سالی پیش سخنم باید برش هم خودم رو شیش میکنم، حالا اینکه حالی بیان به درد میخور، خب بیشیالش هم باید میرم یه جدی تخصص میگیرم. آیا این کار نداره شما دارم؟
نفهمیدم. نه درس تو بخون فعلا همونجا بمون، ولی ازدواج تو همین امسال تموم کن عزیزم. خود تو از شر
حتی نگم حالا بیاد سه سالم اینجا وقتم رو بگیرم.
اصلا عزیزم از این رابطه چیز خوبی در نمیاد. این حرفایی که تو میزنی بوی بیماری و گرفتاری و فریبکاری و حق بازی داره.
بله حتما خیلی حق بازی میشه. بله
به هر حال مواظب خود باش.
الان که گفت من 10 روز دیگه میام بهش اسمس بدم بگم نیاد،
بگو اصلا ما تو رابطمون، بگو هر کار دلت بخواد، بگو اینجا بیا جایی نداری، هر کار میخوای بکنیم، فقط یه درد سر درست نکن، یعنی که حتی اسم بزنم تلفنی صحبت کن بگم خیلی بیه چی اسم این که زندگی نیست، فای مهریه نمیخوای، اهل پول نیستی، صلاح تامینه، برو خود طلاق بگیر، مهریت هم منتفی بشه، منم موافقت میکنم.
یعنی من
اینو
نمیتونم از خانواده
شروع کنم؟ حتما فکرش هم نکنی، مشکل شما خانوادهش نیست، خودشه و خودتی عزیز.
من اینو میدونم، من سیدیا شما رو همیشه گوش دادم و خیلی به نکات خوبی رسیدم، ولی میگم خب اون شاد خیلی خام، خیلی مادر پدرش عادل
است، اصلا مهم نیست، فرقی نمی کنه، چیزی عوض نمی
کنه، اون فایده نهاره
پدرش ابدا، تو با یه مردی میخوای ازدواج کنی که بچه دار بشه، این مرد بابا جان حامل بشه نیست، این رابطه درست بشه نیست، این گونه که تو میگی تمام شده.
حتی به من گفتیم که نه، حالا واسه از جدم واسه دروغ راتش نمیاد، حتی
تو واسه خواستگارم اومده بانکی میشم بخواه دیگه از این مبارکش باشه، برو مواظب خودت باش، حواست به خودت و درست باشه، بی خودی دنباله عشق و ازدواج کشکیه بیمارگونه نباش.
من چقدر وقت دارم؟ یه سوال دیگه
میتونم؟ متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم عزیز، متاسفانه من یه دو دقیقه تو رو میتونم رو خط نگه دارم، پشت خط باید یه دو دقیقه صحبت کنم، روی خط شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا بگرد.